دوستان، در دهه کرامت قرار داریم و کم کم نزدیک میشیم به سالروز ولادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام. در بخش گلانه امروز دو حکایت از زندگی امام رضا علیه السلام تقدیمتان میکنیم. مردی از اهالی بلخ میگوید که در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام همراه بودم. روزی سفره گسترده بودند و امام همه خدمتگزاران و غلامان حتی سیاهان را بر آن سفره نشاندند تا همراه او غذا بخورند. من به امام عرض کردم فدایتان شوم، بهتر است اینان بر سفره جداگانه بنشینند. فرمود ساکت باش، پروردگار همه یکیست، پدر و مادر همه یکیست و پاداش همه با اعمال خودشان هست. و اما حکایت دوم، سلیمان جعفری از یاران امام رضا علیه السلام میگوید برای برخی کارها خدمت امام بودم، چون کار انجام شد خواستم مرخص شوم. امام فرمود امشب نزد ما بمان. همراه امام به خانه ایشان رفتم. هنگام غروب بود، غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه ای دید، پرسید این کیست؟ عرض کردند و ما کمک میکند و به او چیزی خواهیم داد. فرمود مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند نه، هرچی بدهیم میپذیرد. امام برآشفت. من به حضرت عرض کردم فدایتان شوم، خود را ناراحت نکنید. فرمود من بارها به اینها گفتم که هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر آنکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد کاری انجام دهد، اگر سه برابر مزدش را بدهی باز گمان میکند مزدش را کم داده ای، ولی اگر قرارداد ببندی و به مقدار معین برای او و به مقدار تعیین شده حقوقش را بپردازی، از تو خوشنود خواهد بود که طبق قرارداد عمل کرده ای. و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هر چند کم و ناچیز باشد، می فهمد که بیشتر پرداخته ای و سپاسگزار خواهد بود. دیگه فرصت نداریم. سپاس از همراهیتان. مراقب خودتان باشین. تا فردا خدایا رو نگهدارتون.
اجازه میخوام حکایتی را خدمت شما نقل کنم. امیدوار هستم از شنیدن این حکایت لذت ببرین. اسمش فلیمینگ بود. زاره اسکاتلندی فقیر بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت، صدای فریاد کمکی را شنید که از باتلاق نزدیک خانه می آمد. وسایلش انداخته به سمت باتلاق دوید. اونجا پسر وحشت زده ای را دید که تا کمر در لجن سیاهی فرو رفته بود و فریاد می زد و کمک می خواست. فلیمینگ زاره همو بچه را از مرگ تدریجی و وحشتناک نجات داد. روز بعد یک کالسکه تجملاتی در محوطه ریزه همو زاره استارت شد. نجیب زاده با لباسهای فاخر و قیمتی از کالسکه از اموی گادی بیرون آمد و گفت پدر بچه است که فلیمینگ نجاتش داده. نجیب زاده گفت میخوایم از تو تشکر کنم، شما زندگی بچه من نجات دادن. زاره اسکاتلندی گفت بر کاری که انجام دادم چیزی نمیخوایم و پیشنهادشان رد کرد. در همون لحظه پسر زاره از دروازه خانه محقرشان بیرون آمد. نجیب زاده پرسان کردی بچه شماست؟ زاره با غرور جواب داد بله. گفت که من پیشنهاد دارم، اجازه بتن بچه تانو با خودم ببرم و تحصیلات خوبی یادش بدم. اگر بچه تان مثل پدرش باشه در آینده مرد میشه که میتونم برش افتخار کنم. زاره قبول کرد. بعدها پسر فلیمینگ زاره از مکتب سنت ماری لندن فارغ التحصیل شد و در سراسر جهان و الکساندر فلیمینگ کاشف پلیسینین معروف شد. بله عزیزان، سالها بعد پسر مرد نجیب زاده دچار بیماری ذات رویه شد. چه چیزی نجاتش داد؟ پنسیلین. اسم پسر نجیب زاده چه بود؟ وینستون چرچیل. تشکر و سپاس از همراهیتان. توجه شما را جلب میکنیم به ادامه نشرات رادیو دری.
به تو نفس حرام است، آریزونا تمام است، روزه که تو نباشی این زندگی حرام است. خاطره ها با تو عشق ما چونین است، آه گریه گاه شادی تقدیری ما همین است، آه گریه گاه شادی تقدیری ما همین است. دیگر چی قرار آشتی، گویا مرا تو کشتی. دیگر کی میتوانم مرا به هم رسانم، تنها اگر گذاشتی با من تو سر نوشتی سودای بهشتی. خاطره ها با تو عشق من چونین است، آه گریه گاشادی تقدیری ما.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز. عبدالله: واگذاری ولسوالی ها با طالبان برنامه ریزی شدن نیست. و هشدار طالبان درباره حضور نیروهای خارجی در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 19 با وقت تهران به صورت زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 یا 28 ماه جوزای 1400 برگزار می شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان: گزارش‌ها مبنی بر واگذاری پیاپی ولسوالی‌ها به طالبان بر اساس یک طرح برنامه‌ریزی شده را رد کرد. عبدالله عبدالله گفت رهایی پی در پی ولسوالی‌ها جزی از برنامه منظم نیست و عوامل متعددی باعث می‌شود که نیروهای امنیتی شهرها و مناطق را رها کنند و اگرچه سقوط پی در پی این مناطق نگرانی هایی را ایجاد کرده، اما مردم از نیروهای امنیتی حمایت می کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین الافغانی افسود، جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی هم عقیده هستند که موزل کنونی این کشور رای حل نظامی ندارد، اما طالبان هنوز هم قانع نشده است. عبدالله عبدالله همچنین تاکید کرد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آخرین دلیل برای ادامه جنگ از میان رفته و ادامه این جنگ دیگر مشروعیت ندارد، بلکه تنها رای حل ادامه مذاکرات است. از سوی دیگر امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اما درباره وضعیت امنیتی این کشور میگوید که در بسیاری از مناطق که نام آن را سقوط گذاشتند، طالبان با ایجاد یک خط باریک پیشروی کرده و عقبه آنها عمق و پهنا ندارد. سالم با انتشار پیامی در فیسبوک پیشروی طالبان را تبلیغات خوانده و از مردم افغانستان خواسته تا فریب نخورند. طالبان تصمیم ناتو بر ادامه حضور شماری از نیروهای این سازمان برای تامین امنیت در میدان هوایی کابل را ادامه اشغال دانست و درباره تبعات آن هشدار داد. طالبان در واکنش به تصمیم سازمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو برای ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، آن را تصمیم یک جانبه برای دوام اشغال و به معنی زیر پا گذاشتن اراده و استقلال افغان ها دانست. در حالی که هیچ یک از مقامات ناتو در امضای توافقنامه قطر حضور نداشتند و نماینده آمریکا در امور افغانستان این توافق را با طالبان امضا کرد، این مطلب تاکید میکند که ناتو به سرکردگی آمریکا پیمان پایان اشغال را امضا کرده است. طالبان افزودن ناتو به بهانه تامین امنیت میدانهای هوایی میخواهد افغانستان را به میدان رقابت با رقبای منطقوی خود تبدیل کند که این را افغانها هرگز تحمل نمی کنند. این گروه در ادامه از ترکیه نیز خواسته با ادامه حضور در افغانستان مرتکب اشتباه بزرگ نشود. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه پیش از این گفته بود که اگر دیگر کشورهای عضو ناتو به یک سری تعهدات مشخص سیاسی، مالی و لوجستیکی پایبند باشند، نظامیان این کشور نیز به حضور در افغانستان ادامه خواهند داد. پیشتر نیز گمانه‌زنی‌ها در این خصوص مطرح شده بود. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که مقامات پاکستانی حق اظهار نظر درباره مسائل داخلی ما را ندارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بر این که افغانها باید دنبال رهبری باشند تا بتواند صلح را تامین کند، تصریح کرد که مقامات پاکستانی حق اظهار نظر درباره مسائل داخلی افغانستان را ندارند. وی با اشاره به سفر نزدیک رئیس جمهور افغانستان به آمریکا نیز اظهار داشت که این سفر بر اساس منافع مشترک و روابط دیپلماتیک میان کابل و واشنگتن صورت می‌گیرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره این سفر گفته بود اگر هدف از رفتن به واشنگتن آغاز اتهام زنی جدید و مسئول دانستن پاکستان برای تمام مشکلات افغانستان و عدم پیشرفت در روند صلح باشد، این سفر کمکی نخواهد کرد. امیری گفت شواهد زیادی وجود دارد که دولت پاکستان از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکند و وقت آن رسیده تا مقامات پاکستانی همان طور که وعده دادند از نفوذ خود استفاده کنند و در راستای برقراری آتش‌بس دائمی و صلح عادلانه و پایدار در افغانستان گام‌های عملی بردارند. سفیر پاکستان در کابل گفت که اسلام‌آباد برای چالش‌های امنیتی افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی پیشنهاد خرید تجهیزات و آموزش نیروهای افغان را مطرح کرده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل اعلام کرد که کشورش برای مقابله افغانستان برای چالش‌های امنیتی احتمالی پس از خروج نظامیان آمریکایی به کابل پیشنهاد داده است تا نظامیان افغان را آموزش دهد و تجهیزات ضروری نظامی را نیز به این کشور ارائه کند. احمد خان گفت که هدف پاکستان از این پیشنهاد کمک به نیروهای افغان در مقابله با موج احتمالی حملات تروریستی به کابل پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان است. و افزود تعدادی از گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند که با بهره‌مندی از خروج نظامیان آمریکایی می‌توانند دوباره ظهور کنند و همکاری دفاعی پاکستان نیز در این زمین است. سفیر پاکستان همچنین اظهار داشت که طرح صلح دولت افغانستان آماده است و این تر با اسلام آباد به اشتراک گذاشته شده، اما طالبان هنوز تر خود را به دولت افغانستان نداده است. منابع محلی اعلام کردند که هلیکوپتر ارتش افغانستان در ولایت غزنی در حالی که فرود آمده بود هدف فیر راکت طالبان قرار گرفت. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی اظهار داشت که در حالی که شماری از مقامات امنیتی از کابل به غزنی آمده بودند و تیاره حامل آنها در مقر ارتش در شهر غزنی فرود آمده بود، هدف راکت طالبان قرار گرفت و افزود که این حمله چند ساعت پس از فرود هلیکوپتر رخ داد و در این رویداد به هیچ کسی آسیبی نرسید است. کامرانی جزئیات بیشتری از این رویداد و نوع هلیکوپتری که هدف راکت طالبان قرار گرفته را ارائه نکرد. ادامه خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که دستیابی به توافق درباره احیای برجام نیازمند اراده سیاسی از سوی تمام طرف هاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای مدعی شد که مذاکرات برجام در وین طی هفته‌های گذشته با موضوعات بسیار پیچیده و فنی روبرو بوده است. گروسی در اظهار نظر مداخله جویانه پیرامون مذاکرات برجام در وین پایتخت اتریش ادعا کرد که برای احیای این توافق هسته‌ای باید تا تشکیل دولت جدید ایران صبر کرد. این ادعاهای گروسی در حالی مطرح شده که طرفهای اروپایی برجام با کوتاهی‌های مکرر در عمل به تعهدات خود ذیل برجام، به ویژه پس از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق در ماه می 2018 برجام را در شرایط بسیار دشواری قرار دادند. جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به عدم پایبندی اروپا در اجرای تعهداتش ذیل برجام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. در همین رابطه نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین از احتمال بی‌نیازی ایران از استفاده از کانال مالی سوئیس برای تبادلات تجاری خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین امروز در یک پیام توییتری اعلام کرد که اگر مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد، ایران قادر خواهد بود از پولش مطابق با خواست خود و از طریق مجراهای عادی استفاده کند. دولت سوئیس با هماهنگی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک کانال مالی جدید برای خرید و انتقال دارو به ایران و مراودات مالی در این زمینه راه اندازی کرد. اولیانوف روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که رسیدن به توافق در خصوص احیای توافق هسته ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران امکان پذیر نیست، اما مذاکرات ادامه دارد. نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین با بیان این که اگر چه پیشرفتی حاصل نشده، اما این روند مذاکرات در حال پیشروی است، بر تمرکز بر روی طرح اجرای توافقات وین به منظور احیای کامل برجام تاکید کرد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای با دعوت از ملت ایران برای حضور پرشور در انتخابات پیشرو تاکید کرد که انتخابات مظهر اقتدار ملی و عامل اساسی پیشرفت همه‌جانبه کشور است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای با دعوت از آحاد ملت غیور ایران اسلامی برای حضور پرشور و آگاهانه در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آورده است که حضور حد اکثری و در عین حال آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات روز جمعه 28 جوزا برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهد زد و به عنوان عامل بازدارنده در برابر نقشه‌های شوم و شیطانی دشمنان ایران اسلامی و عامل مؤثری برای امنیت پایدار و مقابله با جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و حل مشکلات گوناگون کشور خواهد بود. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در شهر ژنو سوئیس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از هفته‌ها برنامه‌ریزی، سرانجام ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در شهر ژنو سوئیس پیش از آغاز نشست دوجانبه خود که احتمالاً 4 تا 5 ساعت به طول خواهد انجامید با یکدیگر دیدار کردند. پوتین پس از ورود به محل نشست دوجانبه با بایدن ابراز امیدواری کرد که این نشست مثمر ثمر باشد. بایدن هم دیدار رو در رو را بهتر دانست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز، عبدالله واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان برنامه ریزی شدن نیست. و هشدار طالبان درباره حضور نیروهای خارجی در کابل. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که خوشبختانه با توجه به پیمان دوحه روند حل بحران خارجی کم و بیش خوب پیش می رود. لذا اکنون وقت آن فرا رسیده که همه، مخصوصا خود افغانها، بر روند حل بحران داخلی تمرکز کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. در ادامه این مطلب آمده است که اگر مذاکرات بین الافغانی بیشتر از حل بحران خارجی و مذاکرات با امریکایی ها پیچیده و دشوار نباشد، بدون شک کمتر نیست. مطلب می افزاید در روند داخلی بحث بر سر منصب و امتیازات نیست، بلکه در این روند باید راه حل اساسی برای پایان دائمی جنگ سنجیده شود. علل و عوامل جنگ تحقیق گردد، مشکلات عمیق ناشی از جنگ به طور اختصاصی ریشه یابی شده و گام های قوی و استوار برای آینده کشور برداشته شود. در این باره همکار ما شجاعی با آقای تاج الدین نوری، آگاه سیاسی، صحبتی داشته که به اتفاق می شنویم.
ما مردم افغانستان در مجموع در یک جنگ ناتعریف شده مطلق قرار دارند که مدت تقریبا 40 سال می شود که مردم افغانستان درد و غم یمی رنج های جنگ های ناتعریف شده را در این کشور می بینند و می چشند. بدون شک طالبا یک باد مشکلشان مسئله داخلی هست و همون اساس است که بعد از خروج نیروهای امریکایی عملا ما شما می بینیم که در افغانستان جنگ ها تشدید پیدا میکنه و خشونت ها میزانش بالا میره و تقریبا در حدود بیش از 70 ولسوالی همین لحظه در افغانستان عملا جنگ جریان داره. با او اساس این مشکل هست میان طالبا و جناهایی که در این طرف هستن. ما امیدوار هستیم که قضیه از رای خشونت و از رای جنگ نباید تعقیب شوه و پیگیری شوه، باید از رای مذاکرات صلح میان افغانا قضیه حل شوه. متاسفانه که با این روی کرده که عملا میبینیم طالبان دارن قضیه صلح و پروسه صلح ضربه میزند و یک چیزی است که مردم افغانستان را نامید ساخته در قسمت مذاکرات بین الافغانی و همچنان نتایج مطلوبی که اثر دارد. با او اساس یک بود قضیه ای را که بدون شک طالبان مدعی از این هستند. یک طرف قضیه جناهای البته مجاهدین هستند و در دورانی که طالبان با اونا می جنگیدن و او قضیه تا هنوز میان از اینها هیچ نوع مذاکراتی عملا صورت نگرفت که به یک تفاهمی برسن و این طرف امریکا هم آمد در اینجا یک حکومتی را ساخت و پایه های اون را نتوانست به گونه ای که لازم بود در افغانستان به خواست مردم و ملت افغانستان تاسیس گذاری بکنه که یک نتیجه مطلوب بوده. دیگه عملا این قضیه کاملا به یک خشونت گرایید و مردم افغانستان خیلی نگران هستند که دوباره این مردم به یک جنگ داخلی نروه.
جناب نوری، آنچه که تاکنون به نظر می رسید و انگیزه جنگ طالبان باشه که خب بحث حضور خارجی ها و مداخلات خارجی ها در افغانستان بود، با این سخن طالبان که گفتن ما مشکلات خارجی نداریم و مشکلات ما داخلی هست، بفرمایید که موانع داخلی صلح افغانستان چی میتونه باشه؟
خب قضیه یک پوشش ظاهری بوده بدون شک. شما در جریان هستین که قبل از اینکه امریکایی‌ها به افغانستان بیایند طالبان با کیها میجنگیدند و در افغانستان کدام نیروی خارجی وجود داشت. یعنی یک مشکل داخلی هست که مشکل تا هنوز حل نشده. متاسفانه عوامل فراوانی در این قسمت ما داریم که افغانستان 40 سال می شود که درد رنج می بینه. این فقط قضیه که خارجی ها آمدن یک قضیه اما پوشش ظاهری بود بعد از اینکه طالبان متلاشی شدن و از صحنه قدرت دور شدن. با او اساس مشکل داخلی هست و مشکل داخلی پابرجا هست تا هنوز حل نشده میان طالبان و میان سیاسیون و میان مجاهدین که قبلا با طالبان درگیر بودند. لذا ما قضیه را در البته جنگ طالبان را مخصوص به زمان آمدن امریکایی‌ها نمی‌بینم. قبل از آمدن امریکایی‌ها بود و ادامه داشت و امریکایی‌ها هم که بر آمدن هنوز ادامه دارند.
جناب استاد نوری، به عنوان سوال پایانی بفرمایید که در این روزها بحث سقوط بوروسپالی‌های مختلف افغانستان بر سر زبان‌ها افتاده و اینها خیلی در آرامش بر حال سقوط میکنن به دست طالبان. چه عواملی باعث شده به نظر شما که این بوروسپالی‌ها با مقاومت مردم محل و همچنین نیروهای خیزش مردمی در قبال طالبان مواجه نمیشن؟
خب عوامل زیادی دارد. یکی هم اختلافات کلانی که در داخل نظام افغانستان میان سیاسیون هست که تا هنوز یک اجماع ملی که مردم افغانستان توقعش را داشت میان سیاسیون با وجود بیاد نیامد و یک طرف هم نارسایی های البته در داخل نظام هست به خواسته های حقوقی و خواسته های طبقی و شهروندی مردم که او هم یک باد حامل دیگری است که تقریبا مردم فاصله از حکومت گرفته و باد دیگری هم مسئله نارسایی در عرضه خدمات دولتی هست. اینا همگی عواملی هستند که یک طرف نارضایتی های مردم را بیشتر ساختن و عامل دومی هم میتوان ما قلمداد کرد که چون جغرافیای افغانستان یک جغرافیای بسیار خشین هست، جغرافیای افغانستان جغرافیایی است که کوچکترین البته نهادهایی که مخیل امنیت و نظم عامه بوده باشند فعالیت بکنن بدون شک که میتوانن بسیار براحتی اخلال امنیت بکنن و وضعیت و نظم عامه را برهم بزنن. با او اساس این وضعیت جغرافیایی هم خودش کمک کننده هست برای نیروهایی که اونها باز به یک فکر و انگیزه دینی البته وارد کارزار نظامی می شوند. مسئله سوم نارسایی دولت در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای البته خیزش‌های مردمی یا جمع نیروهای امنیتی در محلات است که بس اوقات با اونا رسیدگی صورت نگرفته و نامید شدن، لذا در اندکترین تعدیدات موقعیت را به دشمن تسلیم میکنن، به طالبان تسلیم میکنن. لذا اینا عواملی هستند که یک بعد قضیه را تشکیل میده. بعد دیگری طالب و نیروی طالبا اینا با یک انگیزه دینی و با یک برداشت دینی که گویا خود را ذی حق میدانن و در این مسیر اگر به مرگ مواجه میشن مسئله شهادت مطرح میکنن، لذا این خیلی یک انگیزه و مورال قوی هست که کمک میکنه برای از اینکه اینا هم در صحنه های جنگی پیشرفته های خصوصی خود را داشته باشند.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که اگر این کشور بخواهد نیروهایش را برای تامین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل در افغانستان حفظ کند، به حمایت های دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی آمریکا نیاز دارد. اردوغان پس از پایان اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت که ترکیه برای این ماموریت جدید در افغانستان خواستار کمک و مشارکت پاکستان و هنگری است. در این باره همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های مقصود حسنزاده فعال سیاسی افغانستانی را جویا شده است.
از اینکه ترکیه عضو پیمان ناتو است، اونا هم پیمان هستند، اونا همکاری خود را اعلان کردند و این روز هم من از طریق رسانه شنیدم که امریکا آماده است که ترکیه را همکاری کنه و تامین میدان هوایی آماده کرده داشته باشند و امریکایی هایی که امپایمان با ترکیه هستن و ترکیه هم امپایمان حواظ ناتو است و اونا همکاری می داشته باشن. اما نظر حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان خودش میدان هوایی حامل کرده تامین امنیت میکنه و گفتن که ما خود ما توانایی تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را داریم و تای افغان فعلا توانه دیگه داره که ما خود ما تامین امنیت کنیم. این نظر حکومت افغانستان است. خود حمدالله واحد مشاور امنیت ملی ایسار داشتن گفتن که ما میتونیم تامین امنیت کنیم، ولیکن باز هم اینکه افغانستان هنوز هم روی پای ایستاده نشده و کمک های بین المللی نیازمند است و امریکا همراه ترکیه متحد است که همکاری کنه و ترکیه تامین امنیت میدان هوایی کابل را داشته باشد.
چقدر میشه به روی کرد ترکیه در افغانستان اعتماد کرد؟
مردم افغانستان نسبت به ترکا نظر مثبت دارند، یعنی ترکا که در قالب ناتو در افغانستان حضور داشتن، مردم افغانستان از حضور نیروهای ترک در افغانستان راضی به نظر می رسید و اونا صادقانه بودن نظر به دیگر اعضای ناتو و مردم افغانستان راضی هستن از ترکا و ترکا هم نمو کمک هایی که در جنگ های سابق مردم افغانستان به اونا داشتن، همکاری داشتن، همکاری مالی داشتن در زمانی که ترکا نیازمند بودن و ترکا هم از مردم افغانستان خوشبین بودن و همون خاطر اونا هم خواستن که صادقانه با مردم افغانستان در از همکاری کنن و یک دید مثبت در بین مردم افغانستان از نسبت به ترک ها دیگه برمی خاطر مردم افغانستان از نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان راضی هستند.
آقای حسن‌زاده، با نگاهی به عملکرد ترکیه ما میتونیم به این موضوع برسیم که ترکیه اونقدری که حالا با گسترش رابط سیاسی و فرهنگی با افغانستان علاقمند هست به توسعه همکاری های اقتصادی علاقه نداره، چیزی که مردم افغانستان به اون نیاز دارن. مهمترین علت این قضیه به نظر شما چی است؟ چرا ترک ها بی علاقه هستند به حضور اقتصادی در افغانستان؟
او دیگه تعلق به خود ترک ها داره که چقدر منافعشان است. فعلا کشورهایی که در افغانستان بی دخل هستند، اگر ترک ها هستند، اگر چینی ها هستند، اگر روسیا هست، اگر پاکستان هست، اگر عربستان و سعودی هست، همین کشورهایی که بی دخل قضیه جنگ صلح افغانستان هست، اینا هر کدام منافع خود در افغانستان جستجو میکنند و اینا کدام بیشتر منفعت دارن. ما که میبینیم بیشتر منافع چینی ها در افغانستان است که اونا بیشتر علاقه من به سرمایه گذاری سن، منافع پاکستان از در افغانستان، منافع روسا از در افغانستان و کشورهای منطقه عرب و خلیج هم در اینجا منافع خود دارن. شاید هم ترکا زیاد نیاز ندارن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن و از طریق افغانستان بخواهن منافع اقتصادی برسی هرن، ولی که کشورهای دیگه ایره که من نام گرفتم اینها بیشتر منافع خود در افغانستان دنبال میکنن و منافع خود از این طریق ودس میارن. اگر تولیدات صنعتی خود بخوان بر افغانستان به فروش برسنن یا از طریق دهلیز افغانستان به کشورهای سیمنه فرازیر شد، سیر از طریق نفت گاز باشه و یا دیگه تولیدات باشه، منافع از این کشورها بیشتر است. و ممکن ترکیه منفعت خود در اینجا کمتر ببینه، شاید نفعش نباشه، ولیکن از اینکه عضو پیمان ناتو است و امریکایی‌ها هم ایران آمادگی کردن که ترکیه گزینه خوبی است برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، ما هم اعلان آمادگی کردن و مردم افغانستان هم از این راضی هستند. اما نظر حزب بیداری ملت افغانستان است که خود نیروهای افغان باید تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی داشته باشند. این بهتر است از اینکه یک کشور دیگه باشه، به خاطری که ما چندان خاطری خوش از هیچ کشوری نداریم، نه از روس‌ها داریم، نه از آمریکایی‌ها داریم و از هیچ کشوری نداریم. ما این رو ترجیح میدیم که اگر توانایی نیروهای دفاعی امنیتی خود ما به اون اندازه رسیده باشه که تامین امنیت میدان هوایی را کنه، کنترل میدان هوایی به دست خود افغان‌ها باشه، حزب بیداری ملت افغانستان این نظر به هر نیروی دیگری ترجیح میده.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. ما مقامات محلی ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان میگویند بیش از 13,000 خانواده در یک ماه اخیر در جنگ ها در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت جنگ های یک ماه اخیر در ولسوالی های خان‌آباد، علی‌آباد و امام صاحب این ولایت خانواده ها را با وجود شرایط کرونایی، گرمی هوا و فقر اقتصادی در وضعیت بدی قرار داده و مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در همین حال غلام سخی رسولی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندوز نیز میگوید تنها در 3 روز گذشته حدود 5,000 خانواده از ولسوالی های علی‌آباد و خان‌آباد این ولایت بی خانمان شدند. به گفته رسولی روند ارزیابی خانواده های نیازمند ادامه دارد و قرار است برای بیجا شدگان مواد غذایی و غیره توزیع شود. در یک ماه اخیر نبردهای شدیدی در ولسوالی های امام صاحب، علی‌آباد و خان‌آباد قندوز ادامه داشته که 2 روز قبل ولسوالی خان‌آباد این ولایت در اختیار طالبان قرار گرفت و صبح دیروز دوباره پس گرفته شد. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی در ژاپن دوره ویژه آموزش مجازی زبان فارسی کودکان و نوجوانان راه اندازی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از توکیو به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن، با توجه به استقبال به عمل آمده و درخواستای ارائه شده برای برگزاری دوره های مستقل، مستمر و جداگانه و به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر، این دوره ها آغاز و ادامه خواهد یافت. رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن گفت پیش از این آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان همزمان با دوره بزرگسالان از 2 سال گذشته در ژاپن ارائه می شد، اما با توجه به نیاز موجود در ادامه به صورت جداگانه و در زمانبندی های مستقل اجرا خواهد شد. رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن افزود که دوره های آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی در سطوح مختلف علاوه بر دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزشی ژاپن به صورت مستقل برگزار می شود که پیش از کرونا به صورت حضوری و در دوره شیوع این ویروس به صورت مجازی با استقبال جدی مخاطبان و علاقمندان ژاپنی برگزار می شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از ورود محموله جدید واکسن کرونا به تهران تا امشب خبر داد. محمود واعظی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که 10 میلیون دوز واکسن خریداری کرده بودیم که طبق برنامه ریزی در حال ارسال به کشور بود و ما هم طبق برنامه و زمانبندی که از فروشنده دریافت کرده بودیم برای واکسیناسیون در کشور برنامه ریزی کردیم. و افزود محموله بعدی امشب وارد تهران می شود و واکسیناسیون ادامه خواهد یافت. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت خوشبختانه در این هفته واکسن کوو ایران برکت مجوز گرفت و حدود 1 میلیون دوز عرضه می شود و امیدوارم در 2-3 روز آینده واکسن پاستور هم مجوز بگیرد و 0.5 میلیون دوز هم از این واکسن عرضه می شود. وی تاکید کرد با واکسن های داخلی و واکسن های خریداری شده بتوانیم روند واکسیناسیون با قوت ادامه دهیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان طی بازدید از ستاد ملی عملیات و مدیریت مبارزه با کرونا این کشور در جریان اقدامات دولت پاکستان برای مقابله با ویروس همگیر کووید 19 و پیشرفت‌های حاصل از اجرای طرح واکسیناسیون کرونا قرار گرفت. به گزارش امروز ایرنا، سید محمد علی حسینی به دعوت مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا در پاکستان موسوم به NCOC از این مرکز بازدید کرد و آخرین تحولات مربوط به مبارزه با شیوع کرونا را مورد بررسی قرار داد. سفیر ایران در جریان این بازدید از اقدامات پاکستان برای مقابله با شیوع کرونا و پیشبرد طرح واکسیناسیون مردم در برابر این ویروس همگیر آگاه شد. حسینی در حساب کاربری خود در توییتر نیز نوشت که تلاش‌های پاکستان برای جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا و اجرای واکسیناسیون در ایالت‌های مختلف این کشور قابل اطمینان است. سفیر ایران در پاکستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همگانی ویروس کووید 19 هر چه زودتر ریشه کن شود. حکمران ایالت سند در جنوب پاکستان با تاکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی این کشور و جمهوری اسلامی ایران بر لزوم توسعه بیش از پیش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کرد. به گزارش امروز ایرنا، عمران اسماعیل حکمران ایالت سند و به عنوان نماینده رئیس جمهوری پاکستان در دیدار حسن نوریان سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر کراچی گفت که ایران و پاکستان دو کشور مسلمان و همسایه از نظر جغرافیایی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بر لزوم تقویت سطح فعلی مناسبات دو جانبه تجاری، سرمایه گذاری و ارتقای همکاری های اقتصادی بین ایران و پاکستان تاکید کرد. این مقام ارشد ایالتی در پاکستان خواستار افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی با ایران شد و افزود که فرصت‌های بسیاری برای دو همسایه برای تقویت بخش سرمایه گذاری وجود دارد. حسن نوریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی نیز در این جلسه تاکید کرد که روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران با پاکستان نتیجه مثبت احترام متقابل بوده و اراده رهبران دو کشور توسعه مناسبات کنونی است. نوریان افزود در بازدید اخیر از بند چابهار پیشنهاداتی از جمله برقراری مسیر ترانسپورت دریایی مسافر و برخی طرح‌های اقتصادی مشترک دریافت کرده و امیدواریم با تبادل هیئت‌های کارشناسی و تجاری میان ایران و پاکستان در راستای عملیاتی کردن این طرح‌ها اقدامات سازنده مشترک به عمل آید. بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فولادی ایران حاکی از صادرات 1,140,614 تنی فولاد این شرکت‌ها و رشد 146% آن در همسنجی با پارسال است. بررسی روز چهارشنبه امروز ایرنا از آمار شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد آکسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، فولاد خراسان، فولاد کاوه جنوب، سبا فولاد، فولاد بناب، جهان فولاد سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فولاد کویر همچنین حاکی از صادرات 632,633 تنی آنها در ماه ثور است. آمار صادرات فولاد این شرکت‌ها در دومین ماه از سال 1400 در مقایسه با ماه ثور 99 رشد 187% نشان می‌دهد. در دو ماهه نخست امسال بیشترین میزان صادرات فولاد توسط شرکت فولاد خوزستان با 341,187 تن انجام شد و پس از آن ذوب آهن اصفهان با 213,873 تن و فولاد مبارکه با 106,032 تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. بررسی آمارهای گمرک و تجارت خارجی همچنین حاکی است که بیشترین رشد صادرات در این مدت در همسنجی با پارسال در فولاد مبارکه با 578% رقم خورد. تیراهن، میلگرد، کلاف، شمش چدن، شمش کالایی، بلوم، بلیت، اسلب، ورق عریض، انواع مقاطع آلیاژی مهندسی، عمده محصولات فولادی صادرات این شرکت ها در دو ماهه امسال بودند. وزیر امور خارجه قرقیزستان در دیدار با نماینده سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته پیشنهاد استفاده از پهباد در زمینه مبارزه با این مواد را پذیرفت. رستان قزاقبایوف وزیر امور خارجه قرقیزستان و آندره سلزنوف در دیدار با یکدیگر درباره اقدام مشترک برای گشایش مراکز آموزش اپراتورها و نحوه آموزش استفاده از پهبادها در خاک قرقیزستان به توافق رسیدند. طرفین همچنین درباره رویکردهای مربوط به اقدام مشترک برای جذب حمایت کنندگان در اجرای پروژه های مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، تروریسم و حفاظت از سرحدات رایزنی کردند. قرقیزستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی و کانون توزیع و قاچاق مواد مخدر در کل منطقه آسیای مرکزی است. مقامات نیپال و بوتان اعلام کردند بر اثر وقوع سیل و رانش زمین ناشی از بارش‌های شدید فصلی 80 نفر در این دو کشور کشته و مفقود شدند. به گزارش ایرنا، باران‌های موسمی معروف به مانسون که از جون تا سپتامبر به طور منظم در جنوب آسیا ادامه دارد، همساله خسارت جانی و مالی زیادی در این منطقه بر جای می‌گذارد. نشریه کاتماندو پست در این خصوص نوشت که بر اثر بارندگی های شدید یک روز گذشته رودخانه ملامچی در نیپال طغیان کرده و خسارات زیادی به شهرها و قریه های حاشیه این رودخانه و زمین های کشاورزی وارد کرده است. آرجون بندری فرماندار بخش هالامبو در نیپال گفته بر اثر طغیان رودخانه و سیل تاکنون 8 نفر کشته و 50 نفر دیگر مفقود شدند که در میان مفقودین 34 کارگر حضور دارند که هنگام وقوع سیل مشغول کار بر روی پروژه تامین آب شرب ملامچی بودند. پراکاش ساپکوتا رئیس پلیس منطقه ملامچی هم گفت که بارانهای شدید یک روز گذشته خسارت شدیدی به بازارها و خانه‌های روستاییان وارد کرده است. در کشور بوتان هم در همسایگی نیپال 10 نفر به دلیل وقوع سیل جان خود را از دست دادند. لوتای تشرینگ صدر اعظم یونان صدر اعظم بوتان ضمن تایید کشته شدگان در سیل به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و اعلام کرد که هلیکوپترهای امداد و نجات برای کمک به مجروحان به منطقه اعزام شدند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در حاشیه نشست کمیسیون مشترک گردشگری دو کشور در شهر دوشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، ریاست هیئت تاجیکی در کمیسیون مشترک گردشگری تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه را تاج‌الدین جورزاده رئیس کمیته گسترش گردشگری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان بر عهده داشت. شرف شیرعلی زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار با نادر آلپاسلان گسترش همکاری های دو کشور در زمینه گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های توریستی و تبادل تجارب بین کارشناسان در این زمینه را خواستار شد. در این نشست طرفین روند اجرای برنامه همکاری در زمینه گردشگری بین دو کشور، تطبیق اقدامات مشترک و فرصت‌های توسعه حوزه مذکور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همایش بین‌المللی توسعه حقوق اقتصادی زنان آسیای مرکزی با محوریت آموزش همه‌جانبه در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این همایش بین‌المللی نمایندگان ازبکستان، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان شرکت کردند و چند قرارداد با طرفین به امضا رسید. شرکت کنندگان در این همایش 17 برنامه راهبردی توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی را بررسی کردند. در این نشست بر نقش‌آفرینی اقتصادی زنان به ویژه در مناطق روستایی کشورهای در حال رشد تاکید شد. به گفته شرکت کنندگان در این همایش، تشویق زنان کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در اولویت سیاست کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان قرار دارد. شمار کل مبتلایان به کرونا در اندونزیا با شناسایی 8161 مورد جدید از مرز 1,927,000 نفر فراتر رفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صحت عامه اندونزیا اعلام کرد با مرگ 164 کرونایی دیگر در این کشور، مجموع جان باختگان هم به 53,280 نفر افزایش یافت. در مالزی نیز شمار کل مبتلایان با ثبت 5,419 مورد جدید از مرز 667,000 نفر گذشت و برای چهارمین بار در یک ماه اخیر با فوت بیش از 100 کرونایی، مجموع جان باختگان این کشور نیز از مرز 4,000 نفر فراتر رفت. در دیگر کشور جنوب شرقی آسیا یعنی فیلیپین نیز شمار کل مبتلایان به کرونا با شناسایی 5389 مورد جدید از مرز 1,327,000 نفر گذشت. همچنین با مرگ 118 بیمار کرونایی دیگر در فیلیپین، مجموع فوتی های این کشور هم به 22,963 نفر افزایش یافت. صدر اعظم فیلیپین هم خطاب به مردم کشورش هشدار داد که واکسن بزنید وگرنه میمیرید. کمیسیون ملی بهداشت چین از تجویز بیش از 900 میلیون دوز واکسن کووید 19 در سراسر چین خبر داد. کمیسیون ملی بهداشت چین متعهد شده که از تامین مداوم واکسن اطمینان حاصل کرده و به تسهیل واکسیناسیون انبوه ادامه دهد. از زمان رسیدن چین به رقم شاخص 100 میلیون تزریق در 27 مارچ، این تعداد با سرعتی سریع‌تر در حال افزایش است. خب شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان رسید. تغییراتی در پخش برنامه رخ داده، بدین ترتیب که در این لحظه برنامه صهیونیست خانه عنکبوت پخش می‌گردد. این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 7 که در این ساعت سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و طور زنده از رادیو دری نشر می‌گردد. در این لحظه شنونده صهیونیست خانه عنکبوت باشید.
صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. در این برنامه نگاهی داریم به تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی. با ما همراه باشید. هفته گذشته نشست پارلمان اسرائیل برای رأی اعتماد و کابینه جدید برگزار شد و سرانجام با کنار گذاشتن نتانیاهو از قدرت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو از سال 2009 پست نخست وزیری اسرائیل را در اختیار داشت و پس از 12 سال همچنان تلاش کرد باقی بماند و مانع تشکیل کابینه شود. حامیان نتانیاهو در کنست جنجال بر راه انداختند تا شاید تیر آخر اونا مانع کنار گذاشتن رهبر حزب لیکود از قدرت شود، اما رئیس پارلمان شماری از اونا را از جلسه اخراج کرد. نکته دیگه ایست که الگوی رفتاری هفته گذشته نتانیاهو و حامیان وی در داخل و خارج پارلمان شباهت بسیاری با حوادث جنوری 2021 در آمریکا و حمله حامیان دونالد ترامپ به کنگره این کشور داشت. این الگوی رفتاری نشان می دهد که دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برای افرادی نظیر ترامپ و نتانیاهو معنایی ندارد. در عین حال این رفتار نشان می‌دهد که این افراد با خشونت سیاسی خود چه هزینه‌هایی بعد دیگر کشورها وارد کردند و تا چه اندازه برای امنیت جهانی چالش و تهدید ایجاد کردند. از مشتبه امانی کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که علت کشمکش طولانی مدت قدرت برای تشکیل کابینه رژیم اسرائیل چه بود؟
خب یک نزاع طولانی مدتی بین نتانیاهو و احزاب دیگر بود که البته در طول تقریبا شاید که بخش اعظمی از این 12 سال حکومت نتانیاهو، نخست وزیری نتانیاهو، ایشون تقریبا بر لب مرز حرکت میکرد و میتونست که نظر اکثریت مجلس اسرائیل، کمیسیون اسرائیل رو به دست بگیره که این بار این کار اتفاق نیفتاد و با یک رأی البته بسیار شکننده، یعنی 60-59 آقای نفتالی بنت به خصوص وزیر شد و جای نتانیاهو رو بعد از 12 سال گرفت. بحثای داخلی خب خیلی مطرح هست درباره خود نتانیاهو و عدم تواناییش برای حل مشکلات رژیم صهیونیستی و یا تحقق آرمان‌هایی که صهیونیست‌ها برای خودشون در واقع داشتن، خود تخلف‌های نتانیاهو یا شکست‌هایی که در جنگ‌های متعدد با غزه متحمل شده و اتهامات مربوط به فسادی که او ایجاد کرده، همه اینها در درون رژیم صهیونیستی وجود داره. میگم که در هر حال رقبای او هم ساکت نشستند و در این دوره کار کردند، ولی در هر حال نتانیاهو این بار بعد 12 سال نتونست اون رأی لازم رو به دست بیاره و فکر میکنم که در آینده هم چون یکم موانع مهم عدم محاکمه نتانیاهو یا دستگیری او و مجازات او بس استفاده او از در واقع مسئولیت های اداری نخست وزیر بود که الان اون برداشته بشه، قطعا نتانیاهو در برابر دادگاه باید قرار بگیره و یک سراشیبی رو در رژیم صهیونیستی نسبت به نتانیاهو ما شاهد خواهید بود، همچنان که راجب اولمرت هم همین اتفاق افتاد.
با گذشت تنها یک روز از رأی اعتماد و کابینه جدید اسرائیل، این کابینه نخستین تصمیم خودش از ضد فلسطین گرفته و برگزاری مراسم راهپیمایی پرچم در قدس اشغالی را تصویب کرده. مراسم راهپیمایی پرچم توسط سازمان‌های نژادپرست صهیونیستی و شهرک نشینان افراطی برنامه‌ریزی شد. بنابراین در ساختار سیاسی اسرائیل نژادپرستان صهیونیست و افراط‌گرایان نقش مهمی دارند و این می‌تواند برای کابینه جدید این رژیم نیز مشکل ساز باشد و چالش‌های جدی ایجاد کند. به نظر میرسد نفتالی بنت و کابینه وی با هدف نشان دادن این موضوع که چیزی از نتانیاهو کمتر ندارند و سمت درگیری با فلسطینی ها حرکت میکنند. این روی کرده کابینه بنت تایید کننده این دیدگاه سخنگوی حماس است که باید با مقاومت مسلحانه ادامه داد. از سوی دیگر پس از شکست سنگین رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه غزه و از سوی تنش‌های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید، شاهد هستیم که طی روزهای اخیر پروازهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز غزه تشدید شده. از دکتر صباح زنگنه تحلیلگر غرب آسیا پرسیدیم که علت چیست؟
البته با توجه به اینکه بعد از
چند سال و تکرار انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی و ناتوانی در تشکیل دولت و بالاخره چند روز پیش توانستن نتانیاهو رو کنار بگذارن و یک نخست وزیر جدید با یه دولت ائتلافی تشکیل بدن، این دولت تلاش میکنه بگه که میتونه با اوضاع فلسطین و مقاومت فلسطین برخورد بکنه و یه روحیه‌ای به ارتشی‌ها و نیروهای شکست خورده خودش